و در حقیقت این سه تا غذا ما اونجا شروع کردیم با امکانات خیلی بدوی، واقعا این همون اتفاقاتی که شاید توی سفر غذاها شکل میگیره با همون سیستم، ولی خب غذا برقی بود دیگه، دستگاه درست کردیم و دادیم و بعد هی به همه چاخان کردیم اونجا. یعنی هی همین گفتن که ای رستورانتون، بله بله ما رستوران داریم، اینطوریم نمیتونستیم بگیم که آقا ما همین امروز به دنیا اومدیم خبری هم نیست، بله ما مثلا تو فرشته به زودی باز میشه و اینطوریه و اونطوریه. این داستان هی گذشت، هی گذشت و این چند روز خیریه گذشت و روز آخر خیریه بود و اینکه اونجا یه ووتی بودش از دید بازدید کننده هایی که اومده بودن و غذایی که خورد بودن و نظرسنجیه، یوهوی بهترین غذا یا اون خیریه ما در اومدیم.
چقدر جالب.
بعد خلاصه دیدیم آقا کار دادیم دست خودم، مثل اینکه باید بازش بکنیم، انقدرم چاخان کرده بودیم نمیشد که، مثلا دیگه استقبالم شده بود. و
سلام، من میثم زرگرپور هستم و اینجا دهمین قسمت از فصل 3 پادکست ده صبح. شما این قسمت رو در فروردین سال 1400 میشنوید یا ما لااقل در فروردین سال 1400 منتشرش میکنیم، پس سال نوتون مبارک.
سلام همه، منم امید اخوانم، سال نوتون مبارک. امیدواریم امسال سال خیلی خوبی و خصوصا سال بهتری از پارسال داشته باشین و از شر کرونا خلاص و سالم و سلامت.
پادکست ده صبح هم یه توضیحی بدیم برای دوستانی که شاید در سال 1400 به شنونده های ما اضافه شدن. پادکستی در حوزه مدیریت، کارآفرینی و استارتاپ ها به زبان فارسی و ما در فصل سومش به داستان های فراز و نشیب کارآفرینان میپردازیم
و امروز هم مثل قسمت های قبل فصل 3 مصاحبه داریم با یک مهمونی که بعد از مدت ها واقعا میتونیم بگیم متفاوته و
علت عجیب.
علت عمدش هم حالا اصلا تیزرشو برید تو اینستاگرام ببینید میفهمین. و ما در واقع علتش اینه که هوتن واقعا تحصیلات مهندسی نداشته، از در واقع طراحی و طراحی صنعتی اینا وارد شده، آدمی است که حساب کتاب نمی‌کنه. ما این هم راجع به بیزنس مدل و بیزنس پلان دو تا چهار تا فلان،
آره اصلا کلا دو سه بار میگه من حساب کتاب نمی‌کنم،
حساب کتاب نمی‌کنم. ما تو مهمونمون نداشتیم همچین چیزی، برای همینم هم میگه متفاوته و خصوصا که در واقع زندگی خیلی جذابی داره از بابت سفرهاش و ورزش‌های اکستریمی که می‌کنه، دوچرخه سواری دان هیل، در واقع صعود به قله هایی که بعد از رونا اسکی میکنه.
اینا رو خیلی تو قسمت دوم مصاحبه گفت، چه قسمت 11. آره.
آره توی این قسمت هوتن بیشتر
هوتن کروبه، فامیلش نگفتیم اصلا. آره خب
هوتن کروبه، در واقع هوتن راجب یه مقدار کسب و کار خانوادگیشون که تجهیزات پزشکی و تولید اینا بوده صحبت میکنه که اونجا بوده و چی شد که از اون بیزنس در اومد، راجب دفتر طراحی که زدن با خانومش صحبت میکنه و حالا بزرگ شده کوچک شده و بعدم راجب
دفتر طراحی که واقعا مثل خونهشون بود، گفت که مثلا من بچه‌م از 4 ماهگی به بعد همینجا بزرگ شد و واقعا هم دفتر جذابی بود از نظر ظاهری.
آره که عکس و فیلماش هم خواهید دید توی اینستاگرام ما. و بعدم راجع به رستوران گشت صحبت میکنه که حالا اول قبلش رستوران دیگه بوده، یه بار بسته میشه بعد گشت میشه دوباره میبندنش، بعد نمیدونم یه شعبه میزنن میبندن، هر کدوم یه داستانی خصوصا 3-4 بار این بسته و باز و اینا میشه و اصلا کانسپت این رستوران خیلی جذابه و اتفاقایی که افتاده. و خب تو قسمت بعدم که گفتم راجع به ورزشاش میگه، راجع به در واقع کارهای دیگه‌ای که تو این
عجیب و غریب و بی ربط داره. اون چیزا رو یادته، اون کاتالوگی که نشینه مونده داره،
از یه عالمه کار خلاصه بودن راه انداخته که تو قسمت 2 راجبش میگه، مثل یه پروژه مستندی که دارن، نمیدونم تیشرت چاپ میکنن، یه رویدادهای ورزشی برگزار کردن و میکنن، نمیدونم یه باشگاه سلامتی زدن، الان توی جنوب مشغول کار آفرینی.
چیزی هم برای مقدمه قسمت 2 بذار، امید قسمت 2 رو تعریف کردی.
خلاصه
جالبه، خیلی جالبه.
جالبیه. و
فقط یه نکته اونم اینه که هوتن بسیار آدم خوش صحبتیه و البته تا ما مصاحبه رو گرفتیم و ضبط کردیم یکم طول کشید تا گرم بشه
به خاطر موتورش را بیفته.
آره موتورش را بیفته. به خاطر همین اگر چند دقیقه اول مصاحبه با هوتن رو با سرعت بالا هم گوش دادین
اوکیه.
آره ولی بسیار بسیار مصاحبه جذابی، از چند دقیقه اول به بعد خیلی با هیجان و حرارت و قصه بسیار جذابی داره.
مرسی، گوش میدیم به صحبت‌های هوتن. حامی این قسمت از پادکست ده صبح شرکت دانش بنیان داتینه. داتین به تازگی موفق شد یکی از پیچیده ترین پروژه‌های بانکی کشور، یعنی مهاجرت بانک سپه به کور جدید و ادغام بانک‌های نظامی در اون رو به ثمر برسونه. داتین با توجه به برنامه‌های توسعه‌ایش قصد داره تا در چند سال آینده به شرکت 2000 نفری تبدیل بشه. به همین خاطر پروژه جذب همکار تماماً دورکار رو از تمام ایران شروع کرده. برنامه نویس جاوا، .NET و تحلیلگر فقط بخشی از فرصت‌های شغلی موجود در داتین برای افراد در سراسر ایران. خب سلام به همه. مهمون امروز ما آقای هوتن کروبه هستن، بنیانگذار و مدیرعامل دفتر طراحی هفت آبا و همچنین مالک رستوران گشت. خوش اومدی هوتن جان.
ممنون، مرسی.
مرسی، متشکر از اینکه دعوت ما رو قبول کردین و میزبان ما هم بودین.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
خب هوتن، اگه میشه ما به در واقع رسم مصاحبه هامون بگو که کجا متولد شدی، متولد چندی و کم کم بیایم تا برسیم به کسب و کارهایی که داشتی.
من متولد 56م مرداد 56 توی تهران به دنیا اومدم. از یک پدر مادر، پدر خوزستانی و مادر متولد تهران.
بعد چی خوندی توی دانشگاه اینا؟
من رشته اصلیم طراحی صنعتی بود، طراحی صنعتی خوندم، بعد حالا در کنارش چیزای دیگه هم خوندم، ولی خب اتفاق اصلیه طراحی
صنعتی بود. و بعد چجوری وارد، یعنی اولین کاری که کردی چی بود بعد از دانشگاه؟
وارد داستانش طولانیه، اینم بگم خلاصش اینه که خب ما شغل خانوادگیمون تجهیزات پزشکیه و پدر خیلی علاقمند و پیگیر تولید، منم که خب رشتم طراحی صنعتی بود و شروع کردیم مثلا روی یه سری از تجهیزات پزشکی که حالا تو ایران یه ذره تولیداش محدود بود و اینا فکر کردیم و یه سری تجهیزات نوزادان طراحی کردیم و درست کردیم و اینا با پدر، حالا با یک تشکیلاتی. و اینکه ولی از یک جایی یهو تصمیم گرفتم که دیگه اون کارو نکنم و دیگه داستانای پدری پسری و اینا.
آره آدمو معمولا با باباهاشون خیلی نمیتونن راحت کار کنن.
آره نشد، چون واقعا خب ذهنیتامون و فکرامون اینا خیلی با هم دیگه متفاوت بود و اینکه این دوچار تنش میکرد داستانامون.
چند سال با هم کار کردین؟
از 78 تا 82 هنوزم کار میکنیم با هم، ولی خب دیگه من از 82 کارمو یه ذره مستقل کردم. حالا مثلا باز با همون کارا رو میکردیم ولی یه ذره دورتر با هم دیگه کار کردیم، دیگه خیلی تو دل هم دیگه نبودیم.
و بعدش چه کاری شروع کردی؟
بعدش اومدم همین هفت آبا رو با خانومم با هم دیگه درست کردیم و در حقیقت یک دفتر طراحی شروع کردیم، به یه دفتر طراحی شکل دادیم که حالا این دفتر به همون دفتر قبلیمون هم سرویس و خدمات میداد همچنان، ولی خب برام خودش مستقل کار میکرد.
چی کار میکنین توی هفت آبا، چه خدماتی میدین؟
ببین در حقیقت هفت آبا یه دیزاین فرمه که حالا از کار خلاقیت توش انجام میشه که این خلاقیت منجر میشه حالا به یه سری از خروجی های گرافیک آرت و این داستان ها تا عکاسی تا معماری و معماری داخلی. ما هیچ مثلا تا اونجایی که در حقیقت وجه مشترک کاریمون بود با شرکت حالا داستان بیزنس قبلی خودمون، طراحی صنعتی کار شد، ولی هیچ وقت به عنوان یک جای مستقل روی پروداکت دیزاین و اینا هیچ وقت من کار نکردم. یه ذره همون موقع که طراحی صنعتی کار میکردم گرایشم رفت به سمت مبلمان، بعد از مبلمان معماری داخلی، بعد از معماری داخلی خیلی تجربی اومد یوی به سمت معماری، که اون معماری هم باز بر اساس خلق و خو و علاقه شخصی و اینا رفت به سمت معماری بومی و محلی و داستان.
و چند نفرین توی هفت‌آبادا؟
والا در هفت‌آبا در حال حاضر به خاطر شرایطی که پیش اومده خب کاهش نیرو دادیم، الان مثلا با 7 نفر داریم میبریم جلو داستان رو، ولی
پیکش مثلا چقدر بود؟
26 نفر.
بعد حالا یه سوالی، چون اولش گفتی که با پدر کار میکردین، حالا یه سری کانفلیکت بود، بعد با خانومت که در واقع کارش اینجا رو شروع کردین اون کانفلیکت ها نبود یا اصلا چجوریه؟
ببین کانفلیکت که خب نمیشه که نباشه، اما خب من و خانومم از بچگی تقریبا با هم بزرگ شدیم. آها. مثلا من 19 سالم بود و خانومم 16 سالش با هم دیگه آشنا شدیم، 18 سال 16 سال 19 اینا، مثلا توی همچین اون هنرستانی بود، من دانشجو بودم، و اینکه در حقیقت ما با هم دیگه بزرگ شدیم. آه. و یه سری از جریاناتی که با هم دیگه ساختیم و با هم دیگه شروع کردیم و اینها تو خود اون داستانه هنوز شخصیتمون شکل نگرفته بود که حالا منمای خیلی جدی به وجود بیاد که مثلا اون بخواد بعدن این داستان رو دوچار تنش بکنه. از بیس یه چیزی رو با هم دیگه گذاشتیم، مثلا دفتر وقتی شروع کردیم با هم شروع کردیم، مثلا این نبودش که مثلا دوتا دیدگاه مختلف بخواد بیاد وارد یه چیزی بشه که این بخواد ایجاد تنش بکنه. و اینکه کارمون رو کردیم دیگه، و این جریانی هم که همون اختلافی که میگم که الان یه تفاوت سلیقه بود بین خودم و پدرم، اون جریانو همیشه توی زندگیم احساس میکردم که باید یک طوری کار بکنم که اون اتفاق تو زندگی خودم نیفته. ما مثلا اتاق من و اتاق خانومم شاید یه دیوار نصفه با هم دیگه فاصله داشته باشه که صدا و تصویر و اینا همه چی در حال رد و بدل شدنه، اما مثلا تنشای کاری و همه این داستانا و اینا همیشه سعی میکردم که باید یه طوری باشه که این داستانه حتی به اتاق بغل منتقل نشه، چه برسه به اینکه مثلا به خونه بخواد منتقل بشه.
با توجه به اینکه خب پیداست که شما کلاً هم بیزنس خانوادگی بودی دیگه، یعنی اول با پدرتون و بعدم با همسرتون، این تا جلوتر نرفتیم یه سوال خیلی کوچیکی من بپرسم. خیلی ها واقعا توصیه نمی کنن بیزنس های خانوادگی رو، کما اینکه شما هم تجربه مثلا موفقی احتمالا نداشتین با پدرتون، هم مثلا تجربه موفقی داشتین با همسر. راز این که نهایتا این بیزنس خانوادگی تونسته تا الان ادامه پیدا بکنه چیه، و چه شکلی تونستین کار و خونه رو از هم دیگه جدا بکنین؟
ببین من از اونجایی که خب یقین دارم به این که بیزنسمن نیستم و از دیدگاه علم بیزنس نمیتونم این داستان رو تحلیل و بررسی بکنم، این الگوی من توی کار کردن خب همیشه پدرم بود و پدرم هم بیزنسمن نیست، اونم عاشق کارشه و این عشق به کاره این نیستش که این کاری که داریم میکنیم در نهایت چیزی تهش میمونه یا نمیمونه، اون همیشه یه کاری که دوست داشته کرده، کما اینکه مثلا یک بخشی از زندگیش هم اومده هزینه کرده برای اون کاره، ولی الان که باش صحبت میکنی دلخوشیش اینه که اون کاره رو انجام داده، حالا اینکه اون کاره موفقیت مالی داشته یا نداشته
بحث دیگه،
اون اصلا یه بحث دیگه است، ولی موفقیت توی کار و انجام اون کاره که اون یه کار مثمر ثمری مثلا انجام داد. توی داستان منم همینه واقعا، حالا از روز اولی که کار کردیم فکر نکردم که داریم یه کار میکنیم برای کسب درآمد، این بود که اون کاری که دوست دارم و انجام میدم، حالا درآمدم به دست میومد دیگه، برای همین نمیتونم واقعا اینو چیزی بگم توصیه بکنم که حالا اون خوب بوده یا این بد بوده، یا اصلا بیزنس خانوادگی خوب میتونه باشه یا بد، نمیتونم.
خب ما برای مخاطبینمون که همونطور که گفتیم الان تو دفتر هوتن هستیم هفته با همونطور که میتونید حدس بزنید دفتر خیلی قشنگیه،
پر جزئیات،
دکورهای مختلف و خزنده گانی به نام ایگوانا دوتا اینجا هست که همه این جزئیات رو میتونید تو اینستاگرام ما ببینید که آیدیش هست 10am پادکست. خب بریم سراغ گشت که فکر میکنم بعد از اینجا بود. من فکر کنم اولین آشنایی من با هوتن توی رستورانش گشت بود که توی جردن هست و فکر کنم از ماکت یک لندروور شروع شد که من توی رستوران دیدم و من عاشق لندروورم و حد زدم که هوتنم همینطور و یه صحبتی راجع به اون کردیم و کم کم حرف زدیم و حالا یه جای مختلف خلاصه من هوتن رو دیدم تا اینکه تازگی ها تو جنوب دوباره همو دیدیم، کلی گپ زدیم و دیگه ما تصمیم گرفتیم که مصاحبه رو انجام بدیم. چی شد هوتن که سراغ گشت رفتیم؟ خب خیلی در ظاهر خیلی بی ربطه به معماری،
اونم خیلی یعنی یک جریانی بود حالا مثل بقیه جریان های زندگیمون خیلی عجیب غریب به وجود اومد. خب من حالا به واسطه کارم خب تا یه دوره ای خیلی از رستوران های تهران و اینا کارهای من بود، طراحی و بعد کانسپت و بعد کلن صفر تا صد ما کار رو انجام میدادیم، یعنی از انتخاب اسمشون و اینکه کانسپت رستوران چه باشه و چه باشه و دقیقا این دفتر این کار رو انجام میداد. تا یکی از دوستان اومد گفتش که آقا تو که داری این کار رو انجام میدی، هی برای مثلا بقیه داری این کار رو انجام میدی، بیا یه رستورانی بزنیم با هم دیگه، من وای میستم، من کارم اینه با اینها، من میام وای میستم و اینجا رو میگردونم. با توجه به همون دیدگاهی که اصولا به کارهای اینطوری و اینا هیچ وقت نمیگم نه و چرت که برش نمیدازم که اصلا میصرفه نمیصرفه میتونیم، گفتم اوکی، رفتیم یه جایی رو دیدیم و گرفتیم. فقط یه باتری سازی بود،
یعنی ببخشید یعنی هیچ حساب کتابی نه بیزنس پلن دو تا چارتایی چی پشتش
نه هیچ.
دلی واقعا
آره اصلا کلن زندگی ما دلی رفته جلو همیشه. رفتم یه جا یعنی با هم دیگه یه جایی رو پیدا کردیم، یه باتری سازی بود توی فرشته و اونجا یک رستورانی، یعنی من کارم طراحیش بود دیگه، حتی مثلا اسمشو این دوستمون خودش انتخاب کرده بود چون یه کانسپتی توی ذهنش بود، اون کانسپت رو ما مصور کردیم، یه جای درست کردیم و اینا. بعد شد یه رستوران ایتالیایی، حالا فول سرویس، یه کوچولو شیک و اینا. بعد از فکر میکنم 7 ماه 8 ماه که اونجا کار کرد، یهویی مثلا توی اولین حساب و کتاب به جاهای خوبی نرسیدیم و اینکه دورنمای خوبی اصلا ندیدم از اینکه این داستان بخواد اینطوری ادامه پیدا بکنه و در یک تصمیم یک روزه تعطیل کردم رستوران.
شریک بودین با اون دوستتون؟
بله بله. بعد ولی خب جا اجاره بود و اینجا بود دیگه، هنوز از موعد اجارش مونده بود و همون تو حالت بلا تکلیفی تعطیل نگه داشتیم. دوره ای هم بودش که خب من سرم خیلی شلوغ بود و واقعا نمیتونستم به یک چیز اینطوری کنار حالا داستانای دیگه بیام بپردازم.
ولی این کلی ضرر داشت براتون درسته؟ از مالی؟
بله بله، ضررم به خاطر اون ضرره که روی به یک سمتی داشت میرفت من ترجیح دادم که ادامه پیدا نکنه. بعد چون مثلا ته ذهنم این بودش که آدم میتونه مثلا یه کاری اینطوری باشه که و بالا سرش هم نباشی و اون مثلا اتفاقی که باید بیفته رو روال بیفته. ولی یهویی مثلا توی اولین قدم یه چیز اینطوری رونمایی شد، خب خیلی خوشحال کننده نبود، برای همین کنسلش کرد.
مال چه سالی این قضیه؟
مال سال 87 بسته شد. بعد اینجا همینطوری بود و یه روز یکی از دوستا زنگ زد که هوتن بیا، یه دوتا غرفه هست از بچه های خیریه بهنام، دوتا غرفه هست و بیا اینا رو بردار برای رستوران. گفتم خب بستیم رستوران، تموم شد رفت. گفت بابا بستیم چیه، خیریه هست، بیا حالا این دوتا رو بگیر. بعد اون موقع ما یه برند چیزی رو داشتیم تازه شکل میدادیم برای یکی از دوستان که همین توی داستانه غذایی بود و اینها، گفتم که اوکی این دوتا رو ما میگیریم، حالا بذار من به خبرش رو میدم. با اون صحبت کردم، گفتم ببین دوتا غرفه است، میخوای الان وقت خوبیه برای لانچ کردن این داستان، توی خیریه بریم و اونجا محصولا رو معرفی بکنیم. اونم موافقت کرد. و بعد در مورد این یکیش همینجوری لنگ در هوا بودیم که چه بکنیم. یه پنجشنبه ای بود که این دوستمون به من زنگ زد، جمعهش اومد همینجا تو دفتر، تو همون اتاق اون بر نشستیم و قراردادی نوشتیم و غرفه ها رو گرفتیم و دوتا غرفه رو گرفتیم. بعد داشتم فکر میکنم خب برای اون یکیش چیکار کنیم، حالا اینو مثلا جفتشو بکنیم این یا فلان. با خانم هم نشستیم فکر کردیم که آقا اصلا اون رستوران چی شد که اینطوری یعنی به این وضع رسید.
ببخشید، یعنی حتی برای امضا کردن این قرفه بازم دوباره حساب کتاب چیزی نکرده بود؟
نه من اصولا حساب کتاب نمیکنم.
قرفه رو دیده بودی از قبلش؟
بچه اینقدر نپرس، نمیکنم.
قرفه رو از قبل دیده بودین یا نه؟
نه دیگه. خب مثلا چیز دیگه
کانسپتشو میدونست،
خیلیای آره بهنام دهشپور خیلیای خیلی پر عشقیه اصولا، یعنی خیلی یعنی اصل داستان اصل بر خیریه است دیگه. اون که دیگه اصلا حساب کتاب نداره. ما مثلا کارهای حساب کتابی هم حساب کتاب نمی کنیم، اون که دیگه جای خودش. و اینکه نشستیم با خانمم چک کردیم، یه ذره فکر کردیم که آقا اصلا اون رستوران قبلی چی شد که اونطوری شد. دیدیم که خب اولین دلیلش بود که اصلا از جنس ما نبود، ما یه بار رفتیم و خودمون دیگه رغبت نکردیم دوباره بریم، چون مثلا خودمون هیچ وقت رستوران اینطوری نمیریم، یه جایی که هی بیان از جلومون لیوان وردارن، بشقاب بردارن، چیز تمیز بذارن، یکی مدام بالا سرون باشه که چی براتون بیارم، این خیلی از جنس ما نیست. و این کسیم خب اولش این بود، بعد اینی که هی رسید به این داستان که آقا خب ما کیم، دوروریامون کیان، دوستامون کیان، اگه ما اینجا بخوایم بزنیم که دوستامون بیان اصلا اونجا باید چه شکلی باشه. و در حقیقت همون سرویسی که ما اصولا تو این دفتر به مردم میدادیم به عنوان مشتری، خیلی ناخودآگاه شروع کردیم اون سرویس رو به خودمون دادن که اگه ما بخوایم رستوران داشته باشیم مثلا چجوری باید باشه و فلان و فلان و فلان. که یهویی گشت اون شب به دنیا اومد، یه جمعه شبی بود، اسلوگنش رو همون شب طراحی کردیم که بریم یه گشت بزنیم.
چه قشنگ،
Let's go گشت. و اسم رستوران هم که از همین اصلا کانسپت سفرهایی که میرفتیم و اینا و در حقیقت طبیعت و این جریانات. و
من تو پرانتز اینو بگم، یکی از بخش های در واقع بول زندگی هوتن اونقدی که من حالا میدونم و دیدم و اینها، بحث واقعا طبیعتگردی و حالا تو طبیعت بودن و ایناست. حالا راجع به ورزش های اکستریمش حتما صحبت میکنیم، ولی یه بود دیگهش اینه که خب خیلی تو طبیعت و این گشته همونطور که گفت خلاصه از اونجا اومد.
و اینکه اون غرفه رو خودمون برداشتیم، گفتیم که بیایم رستوران رو دوباره باز بکنیم، حالا با این کانسپت،
همونجا همون فرشته،
همون فرشته، چون از اجارهش مونده بود دیگه. دیگه حالا بر اساس تجربه های کاری دفتر و همه چی دوباره اون استند رو شروع کردیم طراحی کردن، لوگوش طراحی شد، اسلوگنش طراحی شد و سر و شکل همه چی. بعد اون دوستمون هم که حالا یه برند دیگر رو قرار بودش که بیایم با هم دیگه بذاریم اونجا در معرض دید، کارهای اونم کردیم و اینا، باز خیلی ترتمیز و خوب و اینا. یک سه شنبه قرار بود این نمایشگاه افتتاح بشه، ما دوشنبه همه چیمون آماده شد، اونا کارشون آماده، ما هم کارمون آماده، اومدیم جلوی غرفه و وقف خیلی خوب شد و اینا. یه لحظه به خودم دادم که ای بابا ما فردا باید اینجا قضا بدیم دست
چون این حد حساب کتاب.
آره دیگه، چون تا این مرحلهش همیشه روتین بود دیگه، این کار میدادیم دست کارفرما که آقای مثلا عزیز خیلی مبارکتون باشه، این خدمت شما ما رفتیم. نم ای بابا ما خودم باید فردا اینجا وایسیم و اینا، چیکار کنم غذا رو چیکار کنیم، چون اصلا تو اون کانسپت هستم به اینکه حالا چه غذایی میخوایم بدیم فکر نکرد. بعد نشستم فکر کردم که خب مثلا اون غذایی که اونجا میدادیم درست کردیم تو اون سفره، غذای باحالی بود، اینجا هم میشه، اون یکی هم که اینطوری اوکیه، اون یکی هم اوکیه، مثلا یا یه چند تا غذا درآوردیم و که فردا اینا رو بدیم. بعد زنگ زدم به برادرم که هوشمند تو چجوری اوزاد الان، خلوتی شلوغی اینا؟ بعد گفت چطور؟ گفتم یه همچین داستانی، کمک میخوام هستی؟ گفتش که آره میام. و اینکه خب رانا هم که خب همیشه بود، مثل همیشه توی این کارم کنارم بود و قرار شدش که همون غذاهایی که حالا توی سفرهای درست کرده بودیم اینا رو توی اونجا عرضه بکنیم. رفتم از رستوران یه سری وسایل کار بردارم که مثلا بریم اونجا بذاریم و رفتم تو آشپزخونه، دیدم یا خدا اینقدر همه چی گنده است و بزرگ و دیگه خیلی صنعتی و اینا که اصلا نمیشه اینا رو برد. بعد گفتم چیکار کنیم، دیگه زدیم به وسایل خونه، مثلا یه دونه گریل خونگی از خونمون و از خونه مادرم و اینا یه چیزایی رو جمع جور کردیم و صبحش اومدیم وایسادیم توی قفه.
مواد غذایی چی یعنی؟
دیگه همون صبح رفتم گرفتم و چون ببین مثلا تو داستان سفر اصولا اینطوری نیستش که دغدغه مواد غذایی داشته باشم که مثلا تهران یه سری چیزا بریزیم تو ماشین ببریم که داریم میریم سفر، نه همیشه رفتیم و هر جایی دیدیم که اونجا چی بوده و چی کار میکنن اینا از همونا گرفتیم یه چیزی سر هم بندی کردیم دیگه. و اینکه اینجا هم همین اتفاق افتاد، سه تا غذا داشتم اونجا، یکیش ریجاب بود، یکیش کلوتا بود و یکی گنو، که گنو یه کوهی توی بالای بندر عباس، ریجاب یه جای در کردستان کرمانشاه و اورامان هم که هم
تو منطقه غرب.
بله منطقه غرب. و در حقیقت این سه تا غذا ما اونجا شروع کردیم با امکانات خیلی بدوی، واقعا این همون اتفاقاتی که شاید توی سفر غذاها شکل میگیره با همون سیستم، ولی خب غذا برقی بود دیگه، دستگاه درست کردیم و دادیم و بعد هی به همه چاخان کردیم اونجا. یعنی هی همین گفتن که ای رستورانتون، بله بله ما رستوران داریم، اینطوری نمیتونستیم میگیم که آقا ما همین امروز به دنیا اومدیم خبری هم نیست، بله ما مثلا تو فرشته به زودی باز میشه و اینطوریه و اونطوری و این داستان هی گذشت هی گذشت هی گذشت و این چند روز خیریه گذشت و روز آخر خیریه بود و اینکه اونجا یه ووتی بودش از دید بازدید کننده‌ای که اومده بودن و غذایی که خورده بودن و نظرسنجیه، یهوی بهترین غذای اون خیریه مادر اومدیم.
چقدر جالب.
بعد خلاصه دیدیم آقا کار دادیم دست خودمون، مثل اینکه بعد بازش بکنیم، انقدرم چاخان کرده بودیم نمیشد که مثلا دیگه استقبالم شده بود و تیر ماه 88 اگه اشتباه نکنم، نه ببخشید اردیبهشت 88 اینجا رو ما باز کردیم
دوباره، یعنی آنجا فرشته رو باز.
آره دیگه دکور عوض شد و شد گشت یه رستورانی در چارچوب غذای سالم. یعنی اصل اتفاق اونجا داستان غذای سالم بود، یعنی با این نیت طراحی شد و درست شد و کارمون شروع کردیم که اون موقع هم قرار بودش که خب مثلا یه دورنمایی از کارهایی که میخوام توش بکنم توی ذهنم بود و شروع کردیم اون کارا رو انجام دادن، اما اون دوره انگار اصلا دوره اون حرکت نبود و اینکه مردم هنوز پذیرای اون داستانا نبودن و اینکه شاید ما مثلا لوکیشنمون اون موقع لوکیشن درستی برای اون جریان نبود. اولش ما اصلا تنش داشتیم خیلی زیاد، از ظرف و ظروفی که جلوی مردم میذاشتیم قابل قبولشون نبود و به خیلیه که میمدن بر میخورد که مثلا بازخور اینطوری داشتیم که ما مثلا من به سگم هم جلوی این همچین ظرفی جلوی سگم هم نمیذارم، شما اینو مثلا اومدین گوشین
جلوی ما انتظار داره تو فرشته مثلا برای حالا مثلا مخاطب
باشه، مثلا ظرف ما چی بود، ظرف مس بود و اینها و اینها، ولی خب اون موقع ذهن آماده نبود هنوز برای این اتفاق. باز یه ذره گذشت شدیم یا خب ما برای جنگ که نیومدیم، اومدیم حالا یک مردم یک ذره اینطوری اب نداره، بذار ما همرنگ جماعت بشیم. این که میدونم مثلا ما داستانمون غذای سالم بود، غذای سالم خب اون موقع اصلا کانسپت سلو فود اصلا تعریف نشده بود که اینجا کسی مثلا میومدن تو مثلا میگفتن که خب اینجا فست فود دیگه، میگم آقا فست فود نیست، اتفاقا اینجا نقطه مقابلشه، غذا اگه زمان میبره چون ما هیچی خورد شده نداریم، ما مثلا برای شما پیازو خورد میکنیم غذاتون رو میپزیم چون احساس میکنیم که باید اینطوری غذا آماده بشه و خورده بشه و اینا. و سر زمان غذا و اینا خب با خیلی ها درگیر بودیم، خیلی هم نمی پسندیدن. بعد اونجا مثلا برای اینکه این زمانی که مردم میخوان اونجا بذارن و یه طوری راحت تر بکنیم تحملشو، بازی اومدیم گذاشتیم توی رستوران، بازی مختلف.
متراژش چقدر بود رستوران؟
خیلی کوچولو بود، شاید مثلا سالنمون 30 متر بود.
عجب، تازه صندلی آره. و نمیدونم میز و اینا
آره بوده. سالون، ولی آشپزخونه آره. جدا بود دیگه، مثلا کلا رو هم شاید 60 70 80 متر
اینا بود. باز به وجود جا شد که بازی و اینا بذاری،
بازی های چیز دیگه،
رومیزی.
آره بورد گیم. و اینکه اینا بازی یه مقدار باعث میشدش که حالا اونایی که میتونن تحمل بکنن و اینها اصلا میومدن اونجا که بازی بکنن و حالا یه غذایی هم بخورن.
حامی این قسمت از پادکست ده صبح استودیو اسناست. استودیو اسنا یه آژانس تبلیغاتیه که صداها رو به گوش ها میرسونه. در زمینه معماری داخلی صاحب سبکه و صفر تا صد طراحی تا اجرا رو با رویکردی نوین انجام میده. بزرگترین فعالیت استودیو اسنا برگزاری نمایشگاه ها و رویدادهای خلاقانه است. جایی که تمام نیروهاش در همین اسنا دست به دست هم میدن تا یه تجربه موندگار خلق کنن. خلاقیت در همین اسنا. asna.ir asna.ir.
خب دوستان اینم بگم، ما هر دفعه که خلاصه میریم تو دفترهای دوستان انواع اقسام نویزاست و
مثلا همین صدا.
آره ما همین الان بار دومه که ما توی کوچه بنبست تو جردن و توی پنجشنبه رفتیم، الان تعطیل هم تازه هست، ولی همسایه خلاصه داره ماشینش رو ظاهرا
بعد یه هفته ماشینش نخوابه.
آره نخوابه. خلاصه یه خود صدای نویز شنیدین ما رو ببخشین و ان شاءالله که زودی میره. خب اون گفتی که خلاصه بورد گیم گذاشتین و تو فرشته و فلان اینا، ولی آخرش دوباره دیدین که این خلاصه نمیگیره و موقعش نیست و بعد تعطیل کردین دوباره.
نه نه ببین، اون گرفت اتفاقا خیلی رستوران پرمخاطبی شد. ما در حقیقت رویه کارمون رو یه خورده تغییر دادیم، یعنی از اون چارچوبایی که بر اساس اون رستوران رو شکل داده بودیم گفتیم که خب نه الان مردم نمیپسندن، ما هم یه کاری داریم میکنیم که داریم یک کاری رو با مردم داریم میخوایم پیش ببریم، برای همین اگر که این نارضایتی اینطوری باشه که به قیمت اینکه خب بالاخره یه جای عمومیه، وقتی که در بازه شما نمیتونی بگی که شما تشریف بیارین شما تشریف نیارید، برای همین یه ده اومدن نشستن که خب حالا در حقیقت موازین اینجا رو میدونن و اومدن یک تایم خوبی رو بگذرونن و یهو یکی از در میرسه که همه چی رو به هم میزنه، بهش بر میخوره که غذای من چرا دیر شد، بهش بر میخوره که چرا تو همچین ظرفی آوردیم، بهش بر میخوره که این چه موزیکی گذاشتیم، بهش بر و اصلا یه سری برای همین این داستانه اصلا جور نمیشد. و اینکه چون که این جریانم واقعا بر اساس یک نقطه نظرهای خاصی شکل گرفته بود، باز شاید مثلا کسی رستوران دار باشه این قضیه اصلا براش حل شده باشه، بگه آقا رستوران دیگه، حالا یه رو بیاد دادم بزنه
خوشش نمیاد میره،
بعد اصلا چه میدونم خیلی ها بیرون میکنن مشتریو، میگه آقا اصلا خوش اومدی نمیدونم فلان، برخورد بد میکنن. ولی خب اینی که ما دوست داشتیم که نه این داستان با هم بودنه واقعا شکل بگیره، اینه که خب ما سر شکل داستان یه ذره تغییر دادیم که بالاخره این گروه های مختلف در کنار هم دیگه بالاخره بتونن یه تایم خوبی داشته باشن. خیلی رستوران موفقی بود و اینکه خیلی اثرگذار بود در جایگاه خودش. مثلا ما تو رستورانمون نوشابه نداشتیم، نوشابه گازدار مثل کوکا و فانتا و اسپرایت و اینا، همه چی رو طبیعی خودمون درست میکردیم. تا اون موقع واقعا رستورانی نبود که همچین کاری بکنه و اصلا نداشته باشه نوشابه، مردم عادت داشتن. بعد مثلا در حین کار اصلا یه شعار دیگه، یه سلوگن دیگه در حقیقت درست شد برای کارمون که ترک عادت موجب مرض نیست. و اینکه اینو شروع کردیم برای مردم جا انداختن که خب شما تا حالا دلت میخواسته کوکا بخوری، خب حالا یه دفعه هم نخوری ببینی که اتفاقی نمیفته. اینو روش وایسادیم، تغییرش ندادیم، نوشابه هیچ وقت نذاشتیم توی رستوران. چجوری
منتقل میکردین به مشتری؟ بخاطر اینکه اون موقع که سوشال مدیا و اینستاگرام و اینا هم نبوده.
نه من خودم حضور داشتم اونجا تا یه تایم زیادی و اینکه اصل اتفاق اصلا تو سوشالایز با مردم خیلی حضوری بود. و اینکه اونجا با همین روال پیش رفت تا پسرم به دنیا اومد.
من تا اینجا دو تا نکته بگم. من خلاصه این شانس رو داشتم که تعداد دفعاتی رستوران گشت هفته تو حالا جردن که بعدن هوتم میگه رفتم، دو تا چیز برام خیلی جالبه. حالا محیط خودمونیش و اینا بود، غذاهای بسیار جذابی که اسم هیچ کدوم رو تقریبا ما نشنیده بودیم و هوتن خودش میومد دونه دونه توضیح میداد و همونطور که گفت مالا نواحی مختلف ایران و چیزای واقعا بر ما عجیب غریب بود، ولی خب فکر میکردی که اینا خیلی عادیه که توی رستوران
بچه تهرونی ها عجیب غریب بوده.
آره دیگه. و نوشیدنی های خاص بود، این از این تیکش. و خب من همونجا فکر کنم حتی ازت هم شاید پرسیدم یا بعدن که خب آقا توی دفتر معماری داری، اینا هم زن داری، بچه داری فلان، حالا بگذاریم که اون همه طبیعت گردی و ورزش فلان اینا، چجوری وقت میکنه خودت بیای تو رستوران وایسی و با آدم ها حرف بزنی؟ این چجوری مدیریت میکردی این همه داستانو؟
ببین اون موقع نتونستم مدیریت بکنم، یعنی وقتی که بچه من به دنیا اومد انقدر عشق عجیبی بود و انقدر اتفاق عجیبی بود تو زندگی و اینا که اصلا خودش تبدیل شد به یه، یعنی تبدیل شد که واقعا بخش مهم زندگیمون بود، که توی اون دوره من رستوران رو بستم. همزمانم شده بود با، یعنی سال 90-91 بستم رستوران رو، همزمان شد با اون تورم اولی که توی ایران به وجود اومد و اینکه قیمت‌ها هی روز به روز رفت بالا.
چرخش
نه، خب اون رستوران واقعا برای اینکه چرخش به چرخه درش باز نبود، من درآمدم جای دیگه بود و من قیمت‌های منومو افزایش ندادم. قیمت‌ها بود همینطوری، میگفتم حالا بالاخره یه روزی درست میشه دیگه، ولی مثلا اونایی که رستوران دار بودن روز به روز اضافه میکردن بدون اینکه از چیزی عبا داشته باشن یا خجالت بکشن یا مثلا شرمنده مشتری باشن، بالاخره بیزنس بود دیگه. ولی اینجا خب چون بیزنس نبود من افزایش قیمت ندادم. بعد دیگه به یه جایی رسید این تورمه که میگفتم که اوه الان مثلا اینا گیارو که رفت بیرون این پوله رو که داد، من یه مثلا 2 تومانم جیبش گذاشتم، اینجوری شد جریان قشنگ. آره ضرر بود، ولی باز من هی امیدوار بودم که درست میشه و اینکه داستان بالاخره این تورمه کنترل میشه برمیگرده و من میتونم مثلا حالا بیام یک قیمتی بزنم.
و همزمان هفته با چرخش میچرخید، یعنی فکر میکنم خیلی هم نمیرسیدی بالا سرش باشی، درسته؟
بالا سر
هفته با،
بالا سر هفته با بودم، از یه تاریخی بالا سر گشت کمتر بودم. اونم باز اینطوری شد که از یه جایی دیدم که میگم چون واقعا خیلی بیفکر من همه کارامو شروع میکنم، اونجا دیدم که یه حالی شد اصلا مردم انتظارشون رفت به سمت اینکه من اونجا باشم. یعنی مثلا دوستان، حالا هر کی که میرفت من نبودم، زنگ میزدن آقا کجایی، یا مثلا نیستم من مسافرتم، ای بابا، بعد دلخوری به وجود می آورد. خب بعد دیدم که خب نه اصلا اشتباه این حد بودن، الان اینجا به یه جایی رسیده دیگه، استیبل شده و اینا، باید بکشم عقب و اینکه مردم عادت بکنن به اینکه آقا اونه جریان، اونه جریان، نیستش که من باشم حتما یا خانومم باشه و نمیدونم ما اینجا رسیدگی بکنیم و اینها. و این انتظاره رو کمرنگ کردم، اونجا دیگه افتاد رو روال خودش و داستانش و بیشتر دفتر بودم.
بعدش که خب بستی دوباره دیگه کار جدیدی شروع نکردی تا چند سال؟ فقط دفتر بود دوباره؟
آره آره، دفتر بود و بچه داری. آره، یعنی در اصل بچه داری بود و دفتر، یعنی در حقیقت تا 2 سالگی البرز من سعی کردم که واقعا از لحظه به لحظهش اون حظ کامل رو بتونم ببرم.
چقدر جالب.
و اینکه خب همه اینا مصادف شده بود با یه سری از اتفاقات اجتماعی دیگه، که مثلا وقتی که رستوران رو بستم دیدم که خب الانی که اینطوری شده، تورم شده، اینطوری شده، این منوارم الان بخوام یوهایی مثلا، اون موقع ما یه غذایی میدادیم مثلا 8000 تومن، بعدم الان اون 8000 تومنی رو باید بدم 23000 تومن مثلا، که اصلا خودم نمیتونستم این داستان رو هضم بکنم برای خودم. بعد میگفتم آدم چجوری به مردم بیاد بگه که خب ببین اونی که تا دیروز میخوردی 8000 تومن امروز شده 23000 تومن، اصلا یه حال بدی بود. بعد اصلا این حال بد مردم و این نگاه ها که آقا مثلا چه میدونم تو هم همرنگ جماعت شدی، تو هم که مثلا مثل بقیه شدی و اینا، این نمیتونستم هضم بکنم. گفتم چه کاریه الان که البرزم به دنیا اومد و وقتم که اینطوری اینا، اینجا رو میبندمش و بستم رستورانو خیلی راحت.
بعد دوباره کی باز کردی؟
دوباره البرز دیگه مثلا 2 سال شده از آب و گل در اومد و اینا. بعد یه جایی رفته بودیم برای افتتاح رستوران یکی از دوستان، بعد اون بغل یه مغازه‌ای بود برای اجاره، بعد یه خانمم گفت بیاد باز کنیم رستوران، حیفه بود این همه زحمت کشیدیم اینا. بعد گفتیم که خب باش
اون دیگه 30 متر هم کوچیک‌تر بود درسته؟
اونم آره، اونم باز همون جوری بود.
واقعا نقلی بود.
رستوران خیلی فسقلی توی یه دونه پاساژ خیلی داغون قدیمی توی یه دونه کوچه خیلی داغونه جوردن.
یعنی اگر امکان نداشت، شما اگر نمیشناختی گشت رو امکان نداشت بری یا ببینیش، حتی مثلا درش هم رد چی بری تو، گفت حالا تو این پاساژ داغون معلوم نیست چیه.
آره که اونم باز فکر شده بود. یعنی بعد از اینکه مثلا خانومم پیشنهاد داد که بیایم این کارو دوباره راه بندازیم، اومدم دیدم که ببین اون جایی که ما بودیم با خودم ها خیلی اشتباه بود دیگه، فرشته و اون لایه‌ای از اجتماع که حالا بالاخره اونجا زندگی میکنن و بعد تو اون سالها خب یک لایه دیگه‌ای سرازیر شدن به اون منطقه و اینها که اصلا حالا شرایط خودشونو داشتن و خب خواسته هاشون چیز دیگه ای بود و اینا. گفتم آقا من تو همینجا اون کانسپت اولیه که تو ذهنم بود و شروع میکنم بدون سرصدا، نه خبری. ببین ما اونجا تو فرشته روز اولی که در رستوران رو میخواستیم باز بکنیم، نه با کسی گفته بودیم افتتاحیه، نگفتیم فلان، هیچی. در رو باز کردیم، توی مغازه پر شد، جلوی در یهویی به خود اومدیم 35 نفر پشت در منتظر بودن که بیان تو.
عجب.
اولین روز کاری، یعنی اصلا ترسناک بود داستانه. و خب بعد فکر کن این وسط با این همه آدم هم تو باید چلنج داشته باشی که بخوای خودتو ثابت بکنی که آقا ما واقعا برنامه‌مون یه چیز دیگه است، اینا با اون چیزایی که تو ذهن شماست اینجا فرق میکنه، اینجا مثلا اون رستورانی که فکر میکنید نیست. ولی اینجا اون اتفاق بسترش بود، یعنی انقدر اون کوچه داغونو به هم ریخته است و انقدر اون پاساژ کثیف و داغونو به هم ریخته بود که کسی مثلا همینجوری رغبت نمیکنه سرشو بندازه بیاد تو. وقتی هم میاد تو انقدر سطح انتظارش پایینه که میاد توی همچین پاساژی، برای همین تو رو میتونه راحتتر قبول بکنه به عنوان حالا یک جریان.
بعد حالا تا اونجایی که من میدونم یعنی و یادمه، اونو رفتی روبروش تو همون پاساژ یه جا رو گرفتی که یه خود بزرگتر بود سالنش، و در کنارش یه شعبه دیگه یادمه باز کردی و نگرفت. چی شد اون؟ تو زعفرانیه یا؟
آره ببین، خب ما مثلا اینجا رو که شروع کردیم خیلی بدون سرصدا شروع کردیم، ولی یهوی خودش شروع کرد مخاطب خودش رو ساختن. و اینکه مجموع اتفاقاتی که تو ذهنم بود و اونجا شروع کردم به عنوان یه پورتوتایپ آزمون و خطا کردم و فیدبک آدم ها رو گرفتم. در حقیقت من اومدم بر خلاف حالا رواله که زندگیمون بود که من کارم کار معماری و معماری داخلی بود و این رستوران شد یه هابی بود کنار جریان، گفتم که خب حالا میایم عوضش میکنیم، رستوران رو تبدیل میکنم به کار. چون از این طرف باز از جانب داستانهای کارفرما و فلان و اینها واقعا خسته شده بودم، و اینکه گفتم که خب این کاره رو شروع میکنم دیگه برای خودم کار کردن، حالا یه جایی رو میگیرم طراحی میکنم کاملش میکنم فول فرنیشش میکنم و حالا میذارم
برای
خودم میکنم. نه خودم میفروشمش یا هر کاری میکنم، این نباشه که برم برای نظری یه نفری بیام کار بکنم. و این داستان نظر و این داستان ها، یعنی در حقیقت این حضور کارفرمایی که خیلی سلیقه‌ای میخواست که نظراتش رو اعمال بکنه، ما هم بالاخره در جایگاه کسی که برای یک نفر داریم کار میکنیم باید اونا رو اعمال میکردیم، اینا یه ذره برام خسته کننده شد. و اینکه گفتم خب بیام رستوران رو تبدیل بکنم به بیزنس اصلی، بعد دیگه هر کاری که دلم میخواد تو معماری رو انجام بدم، دیگه هر کاری رو انجام ندم. و اینو کردم یه پروتوتایپ برای یک اتفاقی که اون اتفاقه یک چیزی بودش که مجموع فعالیت‌های ما رو توی دفتر کاور می‌کرد. یعنی اگر که قرار بود که بزرگ بشه بخش معماری رو درگیر می‌کرد، داستان مدیاش بخش‌های دیگه دفتر رو درگیر می‌کرد و خودش هم که خب بالاخره درگیری خودش رو داشت. این خیلی سریع و خیلی خوب رسید به یک نقطه‌ای که خب خیلی نقطه رضایت بخشی بود. غذاها هم طور که گفتی غذاهای بومی هم عرضه می کردم اونجا، غذاهای بومی غیر متعارف. مثلا یه ماه غذایی از یک جایی رو انتخاب می کردم اون غذا رو می دادم، ولی مجموعه غذاها هیچ کدوم غذای جایی نبود. غذاهای ما همه سرهم بندی بود، سرهم بندی بر اساس و پایه ناچاری های سفر. خب به خاطر اینکه خب آدم تو سفر وقتی که میره خب همه چی مهیا نیست، بر اساس آنچه که داشتیم ما یه چیزی سرهم میکردم، یعنی اصلا تو کارم سفر اینجوری جریانم، و تو اونجا این اتفاق میافتاد که من اینا رو تبدیل میکردم به یک جریانی که این جریانه تو رستوران هم قابل ارائه باشه. منومون منوی ثابت نبود، یعنی مثلا چون اونم باز بر اساس فراوردهی بود که دستمون میرسید، این نبودش که بله فصلی هفتگی اصلا عوض میشد غذاها، و اینکه باز مردم اینو عادت کرده بودن، یعنی میدونستن که میان اینجا میومدن. ما یه منوی داشتیم، حتی خیلی دیگه اون منو رو نگاه نمیکردن، میگفتن که مثلا 5 نفریم یه دونه غذای گیاهی بهمون بده، یه دونه دریایی بده، یه دونه مثلا گوشت قرمز بده، یه دونه اینطوری بده، اصلا انتخاب نمیکرد.
غذاها رو خودت میکردی؟
بله بله. دقیقاً رسیپی غذاها، طراحیش و همه این داستانا و اینها همه خودم بودم، و اینکه خب اونجا حضور خیلی پررنگ داشتم، از خرید اونجا رو خودم انجام میدادم تا در رستورانی که میبستم میومدم بیرون آخر شب.
خب من هنوز پس جواب سوالمو نگرفتم، چجوری واقعا میرسیدی هم دفتر معماری هم اون هم یه عالم کار شخصی دیگه؟
خب میگم یه ذره دفتر معماری رو تو این فاز کار کم رنگش کردم، خب یعنی اینا رو کردم، کارهایی که دلم میخواد، داستان اصلی کار تبدیل شد به رستوران، و حالا قضیه سفر و کارهای دیگه هم اینطوری بودش که باز اونم چون روال زندگیمون بود، من در رستوران رو میبستم. وقتی میخواستم برم سفر در رو میبستم، و اینکه دیگه مشتری ها میدونستن که اگه میخوام بیان یا باید زنگ بزنن یا اینستاگراممون رو نگاه بکنن که آقا ما مثلا نیستیم. بعد این مثلا خب برای خیلی‌ها که باز رستوران دار بودن یه ذره عجیب بود که آقا مگه میتونه آدم در رستورانو ببنده مثلا یه ماه بره، ولی خب من میگفتم که آره میشه، به خاطر اینکه ما در رستورانو میبستیم میرفتیم، و وقتی که میومدیم درو باز میکردیم دوباره این روز اولش میشد همه میومدن، چون اصلا نوع مخاطبمون مخاطب رستورانی نبود که برن غذا بخورن. در حقیقت به همه هم میگفتم که آقا گشت واقعا رستوران نیست، گشت یه لایف استایله، در حقیقت یک فضاییه که ما اون زندگی خودمونو داریم با شما به اشتراک میذاریم، و مخاطب اینو قبول کرده بود، و این شد اتفاق جذاب برای آدم ها. شاید که مثلا من نمیخوام، یعنی واقعا اینو خیلی ایمان دارم که واقعا غذای خارق‌العاده ما نمیدادیم اونجا، این نبودش که توی نوع غذا بگیم که خوراکی ما دست مردم میدادیم که این خوراک خیلی اتفاق عجیبی بود که مثلا لنگش رو پیدا نمی کردن، ولی ما خوراکی دست مردم می دادیم که سعی می کردیم اینطوری باشه که لنگش رو پیدا نکنن. در حقیقت اون انرژی و اون اتمسفر و اون اتفاق می... شاید برای کسی که داره توی رستوران مثلا یک خوراکی رو امتحان می کنه فرقی نکنه روی ذائقش که این گوشتی که داره می خوره واقعا این گوشت از کجا اومده و چجوریه و فلان و فلان و فلان، ولی من اون چیزی که برای اونجا میگرفتم همه چیش برام اهمیت داشت که این گوشت از کجا اومده چه جوری بوده. مثلا واقعا خریدامون سوپرمارکتی انجام نمیشد، و اینکه چیزی که اونجا من تهیه میکردم برای مواد اولیه رستوران مطمئن بودم، یعنی و هستم که بالای 90% مردم جامعه برای خونهشون اینطوری خرید نمیکنن، از نوع روغنی که اونجا مثلا استفاده میشد تا مواد پروتئینی تا مواد سبزیجات هم و همه چی، همه اینا خیلی حساب شده بود، نوشیدنی‌ها خیلی حساب شده بود. بعد دیگه یواش یواش داستانه این خوراکی که میدادم حساسیتش رفت به این سمت که خب اوکی ما فلانجا فلان چیزو بر اساس اون امکانات درست کردیم، آیا این غذای سالمی بود که ما خوردیم؟ بعد مثلا شروع کردم رو طب ابن سینا و اینا خوندن که باگای اونو در آوردم که مثلا فلان چیزی که من زده بودم مثلا با اون ترکیب درست نبود، حذف کردم، و این حذف و اضافه ها خیلی علمی شد روی داستانه، یعنی خوراکا تبدیل شد به خوراکی که برای جسم آدم مفیده، نه اینکه یک چیز خوشمزه است. باز این شد یک شعار دیگه که آقا من یه غذای خوشمزه به شما نمیدم، من یه غذایی به شما میدم که در وهله اول غذای مفیدیه برای بدن شما، و اینکه حالا از غذای روزگار خوشمزه هم هست، و اینکه اینا با ذهن آدم ها آماده میشد با این جریان، و این آماده شدن ذهن همش از این نشأت میگرفت که من اونجا حضور داشتم، با تک تک آدم ها حرف میزدم، از میز پاک میکردم، زمین پاک میکردم، و غذا رو سرو میکردم روی میزا، همه این کارا رو میکردم، یعنی این نبودش که به عنوان اونر یه رستوران مثلا برم پشت دخل بشینم و مثلا حساب کتاب بکنم.
فکر نمی‌کردی منی که مثلا یه دفتر طراحی دارم به هر حال کلی کار با کلاس دارم انجام میدم، نباید میزو پاک بکنم، نمیدونم نباید نمیدونم
اصلا
پشت دخل بشینم
اصلا. نه انقدر اون کار برام لذت بخش بود و مثلا میگم یه جاهایی مثل مدیتیشن بود، یعنی میدونی اون فضای چهار دیواری رو یه طوری ساخته بودم واقعا از ته قلب که خودم از تمام دغدغه‌هایی که داشتم تو طول روز و هر چی که بود و اینا از در رستورانم که میمدم تو حالم خوب میشد و اینکه این داستان رو سعی میکردم که یعنی این سعی نمیکردم، خیلی ناخودآگاه این به مشتری من منتقل میشد.
یعنی ما حالا اینستاگرام گشت رو حتما تگ میکنیم توی پستایی که میذاریم، حتما بریم ببینین، هم محیطش و هم غذاها، ظروف، همه چیز خاصه و خب فکر کنم که دقیقا میفهمید که هوتن چی میگه. ما چون وقتمون کمه اینم سری میگی که هم شعبه دومی که زدی چی شد. هم این
ببین اینی که ما این کوچیکه خب یه پروتوتایپ بود، بعد این پروتوتایپ یوهویی مخاطب زیادی رو به وجود آورد، بعد مخاطب زیادی که به وجود آورد دوباره تبدیل شد به این که یه عده پشت در وای میستادن و این آدمایی که پشت در وای میستادن برای من عذاب آور بود، به خاطر اینکه نه اونجا دلم میخواست که حالا مثل روال رستوران بیام بگم که خب دوست عزیز غذا تو خوردی دیگه، مثلا پشت در منتظرن، نه دوست داشتم این اتفاق بیفته. رستورانم در شیشه ای بود، اونایی که پشت در وای میستادن هی نگاهشون مثلا این تو رومیز مردم بود، این باز یه اتفاق بدی بود که مردم اون حال خوبو نمیتونن تجربه کنن. و اینکه خب رستوران یعنی این مغازه روبرویمون بزرگتر بود و جادارتر، تصمیم گرفتم که منتقلش بکنم به اونجا و همزمانم یه دوستی اومد گفتش که آقا منم میخوام اصلا، یعنی اصلا تفکر شعبه دادن اصلا تو ذهنم نبود. یک لاینی رو درست کرده بودم که تو اون توسعه، اون مثلا گشت اکسپرس مثلا حالا یک داستان اسم دیگه ای داشت البته که هنوزم داره، اون لاین قرار بود توسعه پیدا بکنه ولی این گشتی که من خودم توش بودم میگفتم این زمانی میتونه تبدیل بشه به دوتا که دوتا هوتن وجود داشته باشه، وگرنه این امکان نداره که بشه دوتا. یه دوستی اومد و تو همون گشتم با هم آشنا شدیم، در قالب مشتری که میومد رستورانو میرفت، اومد گفتش که آقا من میخوام این داستانو راه بندازم یک جایی و اینها. اولش در قالب راه انداختن گشت نبود، گفت من میخوام یه کار اینطوری راه بندازم، گفتم من کمکت میکنم حالا در جایگاه حالا هفتابا، نه در قالب مشتری، در قالب یک دوست و یک سرویس رایگان و اینکه کمکش بکنم که این یک جریانی رو بیاد راه بندازه. ولی این یواش یواش تبدیل شد به اینکه نه یه جایی هستش و اینطوری و اینا، یهویی شد اینکه گشت شد دوتا. آره شد شعبه. بعد برای خودم اون شعبه هم یک بخشی از پروتوتایپ بود تو ذهنم که اینکه آقا تو اون ساختاری که تو ذهنته که این رستوران زمانی میتونه دوتا بشه که هوتن دوتا باشه، اینم امتحان بکن، خب ببین که درست فکر میکنی یا اشتباه میکنی. تفسیر خودم از این داستان این بودش که خب آقا تو این گشت یه عده دارن میان همسفر تو میشن دیگه، یه عده حال میکنن با تو برن سفر، خیلی هم حال نمیکنن با تو برن سفر، یه جور دیگه سفر رو دوست دارن، اونو میکنیم یه سفر با دوستمون شاهین. که شاهین هم سفرهای خودش رو میتونه داشته باشه، منم هم سفرهای خودم رو میتونم داشته باشم، اما غذایی که اونجا ارائه میشد اینان غذایی بودش که توی اینجا ارائه میشد و اینکه غذاها رو هر روز یه سری از غذاهایی که باید مثلا غذای اصلیمون بود اصلا یه دونه دیگه درست میکردیم، نصف میکردیم، نصف به شما میفروختم، نصف به شما اونجا میفروختیم.
بعد اونجا چی شد؟ بسته شد؟
اونجا دوباره خورد به این داستان تورم خیلی سنگین عجیب غریبه که الان همچنان درگیرش هستیم. بله بعد 96 به بعد دیگه، یعنی اوجش که دیگه این انفجار تورمی بود پارسال، خب ما با یه عدد و رقم قراردادی وارد اون ملک شدیم، بعد یوهویی اون مالک اونجا گفتش که من نمیدونم خرج بچه‌ها رو دارم به یورو میدم و اینکه یوهویی اجاره ما شد یه چیز عجیب غریب یورویی که حساب کتاب کردیم که آقا ما هر کاری که بکنیم با این قیمتی که داریم غذا رو میفروشیم و با این حاشیه سود و این داستان‌ها دیگه توجیه نداره، یعنی هر چقدر کار بکنیم اون حجم اجاره رو نمیتونیم پرداخت بکنیم.
و شعبه جردن هم گفتی یه سال پیش بستیم به خاطر کرونا بود.
بله بله آره. ولی خب اونجا خب چون تو اون یکی رو شریک بودم و بعد بالاخره شرکا هم اونا فکر آیدی هن میدونی من فکر بیزنس درست. نبودم تو این داستان، ولی اون دو تا چهارتا میکنه که آقا ما مثلا اینقدر وقت گذاشیم اینطوری کردیم درآمد چی شد و اینها، کما اینکه من با این شرط وارد جریان شدم که این کار سوداوری که شما فکر میکردین نیستا، این کار یه دورنما داره و تو دورنمای این جریان میرسیم به یه اتفاق خیلی خوب که خب اونا صبر هم نمیتونستن بکنن.
و به عنوان آخرین سوال این بخش، الان برنامه آیندت برای گشت چیه؟
ببین گشت سر جای خودش هست. در حقیقت من گشت رو به عنوان یه پروتوتایپ میبینم همچنان. برنامه توسعهش هم تیلیت خورد و مثلا ساختمونی که قرار بودش که این داستانا منتقل بشه به اونجا و هر کدوم از المانای ریز ریزی که حالا به عنوان یک چیزی، یه گوشه دیوار، یه جایی و یک داستانی بود، توی این برنامه جدید این تبدیل میشه به یه دپارتمان خودش و دپارتمان‌ها به صورت مجزا و حالا زیر یه سقف دارن قرار بودش که کارشونو بکنن، ولی خب اونم قرار بودش که یک تیرماهی که تیرماه گذشته بود افتتاح بشه، ولی چون اصل اتفاقی گشت اصلا بر اساس روابط اجتماعیه، یعنی درست. من تو گشت دلیوری ندارم چون اصلا با کانسپت پکیجینگ مسئله دارم و هیچ وقت دلیور نکردم، ولی برای مشتریام غذا فرستادم چون اونا میدونستن که جریان چیه و حالا تو اون بسته‌بندی ذرت و نمیدونم اینها قبول میکردن یا اینکه ظرف میفرستادم براشون پر میکردم، ولی باز مشتری غریبه‌ای که حالا یوی غذا میخواست و حالا به هر دلیلی اصرار اینو میرفت براش بهش بر میخورد که آقا مثلا این تو چه آخه، چون مردم عادت کردن الان که یه لقمه غذا که بخورن توی تلی از کاغذ و مقوا و چیزا بزک دوزک ببینن که میخوان یه لقمه غذا بخورن و خیلی توجه به این ندارن که این لقمه غذایی که خوردن چقدر صدمه جانبی به زمین وارد کردن. چون این داستان خط قرمزمون بود و داستان پروتکل‌های بهداشتی، من اصلا گشت و قبل از اینکه دولت بیاد بگه که باید بسته بشه این مشاغل بستم، به خاطر اینکه هر جوری فکر کردم که ما چجوری میتونیم اینجا رو ایزوله بکنیم که مردم با خیال راحت بگه ما اینجا رو ضدعفونی کردیم، اصلا شدنی نبود. چون شدنی نبود درشو بستم.
خب قسمت بعدی راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم؟ فکر می‌کنم الان این قصه تموم شد، ولی چیزایی تو تعریف می‌کردی خیلی جذاب بود برای قسمت.
من فکر کنم چیزایی که می‌مونن خودم خیلی علاقمندم راجع به ورزش‌های اکستریمی که نکوتا انجام میده بپرسم، تجربیاتش از اون خیلی عجیبه واقعا بر من، همیشه سوال بود برام راجع به شاید کارهای دیگه‌ای که هوتن کرده که من نمی‌دونم که حتما یه چیزایی هست، و راجع به کارآفرینی در جنوبی خود صحبت کنیم که هوتن شروع کرده یک پروژه‌ای رو، و شاید یه سری چیزهای شخصی مثل روتین‌هاش و توسعه فردی و غیره.
مرسی، متشکر از همه عزیزانی که ما رو شنیدن. قسمت بعدی رو همین جایی که این قسمت رو میشنوید
چند روز بعد میتونین گوش بدن.
آره آخه ممکنه که بلافاصله بعد از انتشار گوش ندن، ولی خب به هر حال آره همینجا ما... میتونین پیداش کنین به هر حال.
آره حالا راست میگی، شاید هم یه هفته دیگه باشه.
مرسی
خدافظ.